بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أوحى إلى موسى أن أسئد الجبل لمناجاتي، وكان هناك جبال فتتاولت وتمع كل واحد أن يكون هو المقصود إلا جبلا صغيرا احتقر بنفسه وقال أنا أقل من أن يسعدني نبي الله لمناجاة رب العالمين. فأوحى الله إليه أن أسعد ذلك الجبل فإنه لا يرى لنفسه مكانا. امروز اولین جلسه درس ما در ماه ذی‌قعده است. خیلی متشکرم. ببخشید. امروز اولین جلسه درس ما در ماه ذی‌قعده است. ماهی که ما دست کم به احترام مباحث سوره طه در این چند سال جا داره که بیش از اینها بهش توجه کنیم و اونو محترم بشماریم. ماهی که بنا به روایات فراوانی که در متون دینی ما از ائمه ما رسیده، همون 30 روزی است که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت برای مناجات خدا. البته حضرت موسی به دفعات متعددی به کوه طور رفته برای مناجات، نه یک بار، گاهی تنها رفته، گاهی ادعی رو هم با خودش برده. این مطلب از آیات قرآن هم برمیاد. ولی به هر صورت این همون ایامیه که اصولاً شاید بشه احتمال داد که حضرت موسی هم هر سال در یه همچین ماهی به مناجات با خدا می رفته. ماهی که در یکی از میقات ها از قضا، آنچنان که در سوره طه بحث کردیم، همون میقاتی که در پیش و در نبود موسی فتنه سامری هم رخ داد. موسی رفت با شوق عجیبی، رفت که به ملاقات خدا نائل بشه، یعنی به بالاترین مرتبه ای از قرب و نزدیکی که در تمام عمرش رسیده بود فکر میکرد در اون میقات نائل میشه و شد هم. و ما در این باره بحث کردیم که این یکی از نکات بسیار مهم در قضیه فتنه سامری بود که چگونه فاصله عجیبی افتاده بود میان درجات وجودی موسی یا اون افقی که موسی سیر میکرد و اون افقی که بسیاری از مردمش درش سیر می‌کردن. موسی با سرعت عجیبی جلو افتاده بود از مردم خودش. یا تعبیری که من گفتم، تعبیر شاید کم اشکالتری باشه یا کمتر اشکال به وجود بیاره، موسی در یه افق بسیار بلندی سیر می‌کرد. از نظر معنویت، از نظر مقامات توحیدی، و این درست همون جایی بود که قومش لنگ می‌زدن. به هر حال موسی زیاد به میقات رفته، لااقل بیشتر از یک بار رفته، و در روایت آمده که میقات موسی معمولاً در ماه ذی‌القعده بوده. خب سنت عرفای ما همین بوده که این ماه رو خیلی محترم می‌شمردن. روایات ما میگه این و وعدنا موسی 30 لیله، همین 30 روز ماه ذی‌قعده بوده، به مثابه این که واتممناها به عشر، 10 روز یا 10 شب ماه ذی‌الحجه بود. همون مسیری که موسی احتمالاً طی می‌کرد تا به مقاماتی برسه که ابراهیم هم رسیده بود و تونسته بود اسماعیل خودش رو قربانی کنه و در آخرین روزهای ماه ذی‌الحجه عید قربان رو فراهم کنه. موسی میکوشید که به اون جاهایی برسه که ابراهیم رسیده بود و خب خیلی هم نزدیک شده بود، خیلی هم نزدیک شده. به هر صورت ماه ذی‌القعده ماه مهمی است، بسیار مهم. عرفای ما این ماه رو برای تمرین‌های خاص خودشون در نظر می‌گرفتند و در این ماه بیشتر کوشش می‌کردند و اطاعت خدا و طاعات خدا رو به جا می‌آوردند. تنها توصیه‌ای که می‌تونم به خودم و به شما بکنم این استش که مراقبت از خودمون رو و توجه به خودمون رو و تأمل در درونیات خودمون رو در این ماه بیشتر کنیم. اگر اهل محاسبه نفس هستیم، اهل این هستیم که از خودمون حساب بکشیم هر روز داریم چه کار میکنیم، نقطه ضعف‌های زندگیمون کجا بود، کجا اونقدری که باید به توحید عمل نکردیم. این نکته مهمی است، خیلی مهمه. بذارید در پرانتز این جمله رو بگم. خب ما درباره توحید تو این گفتگوهامون زیاد حرف زدیم، شما هم زیاد شنیدید، حرفای خوبی هم میان ما رد و بدل شده، ولی به هر حال توحید درجاتش بی انتهاست و ما یک فرصتی به اندازه یک عمر داریم که این درجات رو بپیماییم و هر چقدر که بپیماییم روزی مکان و منزلت خودمون رو در این مسیر خواهیم دید. ماه ذی‌القعده ماه فوق‌العاده است برای اینکه در خودمون بیشتر تأمل کنیم، بیشتر به خودشناسی برسیم، بیشتر از خودمون حساب بکشیم، بیشتر خودمون رو بفهمیم. بعضی از ما در سختی‌ها به یاد خدا هستیم، نه در آسانی‌ها. بعضی از ما برعکس در آسانی ها به یاد خدا هستیم و در سختی ها خدا رو اونقدری که باید به یاد نمیاریم. بعضی از ما در همین سختی و آسانی که صحبت شد بسته به نوع سختی و نوع آسانیشه که به یاد خدا هستیم. در انواعی از سختی ها یا در انواعی از آسایش ها اونجوری که باید به یاد خدا نیستیم. همین امروز در احوالات حضرت موسی میخوندم که برای شما حدیثی رو بگم، چشمم به این جمله افتاد که حضرت موسی یک جایی به خداوند میگه خدایا من یه اوقاتی هست، یه حالاتی هست خوب نمیتونم، اصلا خجالت میکشم در اون اوقات و در اون حالات تو رو ذکر کنم یا ذکر تو رو بگویم. بهش وحی شد که موسی در هر حالتی که هستی ذکر من رو بگو. این ضعف توئه، این نقطه ضعف توئه که در برخی از حالتها و در برخی از وضعیتها فکر میکنی نمیتونی یا نباید به یاد من باشی. اینا رو شوخی نگیرید. من الان داشتم دستورت خودم رو میشستم، ناگهان به یادم اومد که وقتی میخواستم پنچره ماشینم رو با عجله بگیرم تا زودتر به کلاس برسم، موقعی که شروع کردم مثلا به گرفتن پنچره ماشین بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم. خیلی تأسف خوردم و خیلی درس ها در این مسئله وجود داره. چرا من یادم رفت بسم الله الرحمن الرحیم بگم وقتی میخواستم اولین پیچ رو باز کنم که پنچری ماشینم رو بگیرم. پنچری ها میگذره، کما این که باد آدمم میخوابه. بادت خالی باشه پر میشه، بادت پر باشه خالی میشه. یه روز میبینی که فقط اون بسم الله الرحمن الرحیمت بود که به دردت خورد، نه پنچری در زندگی خیلی مهم بود، نه پربادی خیلی مهم بود. تنها چیزی که مهم بود این بود که وقتی پنچر میشی بسم الله بگی، و وقتی بادت پر میشه بازم بسم الله بگی. اینا درس، اینا درس های مهمیه. درس های مهمترش اینجاست که آدم فکر کنه چرا یادم رفت بسم الله بگم. چه چیزی مهمتر از این بود که من بسم الله بگم؟ فکر کردم خودم بلدم پنچری بگیرم و بسم الله نباید بگم. فکر کردم عجله دارم زودتر به کارم برسم. تو چه کاری در این زندگی داشتی جز یاد خدا که میخواستی به کارت برسی؟ چه کاری داشتی؟ اینا درسه. در خودمون تأمل کنیم، در خودمون اندیشه کنیم، خودمون رو بهتر بشناسیم، ببینیم کجاها به یاد خدا کمتر هستیم و اینجاها چرا کمتر به یاد خدا هستیم. چرا؟ ماه ذی‌قعده فرصت فوق‌العاده است برای اینکه اگر اهل این هستیم که در خودمون محاسبه کنیم، در خودمون تأمل کنیم، در خودمون اندیشه کنیم، به خودشناسی بهتری برسیم، از این ماه ذی‌قعده استفاده کنیم. همین، بهتر و بیشتر قرآن بخونیم، بیشتر مراقبه داشته باشیم. از علامه طباطبایی پرسیدن سیر و سلوک و راه قرب به خدا چیه؟ فرمود مراقبه، بازم مراقبه، بازم مراقبه. گویا از آقای قاضی استاد علامه نقل شده که اصلا سیر و سلوک همش مراقبه است، مراقبه و محاسبه. یعنی از خودت حساب بکشی من چرا این کارا رو کردم، من چرا این کارا رو کردم، چرا این حرف رو زدم، چرا این عمل رو انجام دادم. از خودت حساب بکشی و بعد در طول روز، در طول شب مراقب خودت باشی که دیگه این کارو نکنم، این نقطه ضعف‌های خودم رو سعی کنم جبران بکنم. من به اقتضای مباحث خودمون فقط در این ماه ذی‌قعده کاری که میتونم انجام بدم دیدم اینه که تو این چند جلسه ای که با هم داریم، انشاءالله جلسات خوبی هم باشه در ماه ذی‌قعده، من همش سعی کنم روایاتی برای شما بخونم که به نوعی مربوط باشه به حضرت موسی و میقات حضرت موسی و مناجات های حضرت موسی. خب روایات در این باب خیلی زیادن، خیلی خیلی زیادن، اما اگر عمری هم درباره مناجات های حضرت موسی و میقات حضرت موسی و گفتگوهای حضرت موسی با خدا مطالعه کنیم، باز هم مطالب حیرت انگیزی توش پیدا میکنیم. امروز یک حدیثی برای شما آوردم که خیلی هم کوتاه میخوام دربارش حرف بزنم، وقتمون هم به اندازه کافی از دست دادیم. حدیث حالا به عنوان مقدمه در اولین جلسه ماه ذی‌قعده مربوط به حضرت موسی نیست، مربوط به اون کوهیه که حضرت موسی بهش بالا رفت. من زیاد دربارش اسمش صحبت نکنم، فقط حدیث رو برای شما ترجمه کنم و اگه نکته‌ای باشه در اطرافش بگم. می‌فرماید که خداوند وحی کرد به موسی که به کوهی بالا برو برای مناجات من. قاعدتا همون کوه توره، حالا شاید هم کوه دیگه ایه، من نمیدونم. و کان هناک جبال فتطاولت، و کوههای گوناگون در اطراف موسی بودن. اینا خبر شدن که قرار موسی به یک کوهی بالا بره برای مناجات خدا، هر کدوم سر کشیدن. فتطاولت یعنی هر کدوم قد کشیدن، خودنمایی کردن، سرک کشیدن، به این امید که هر کدومشون اون کوهی باشن که موسی بهشون بالا بره. و طمع کل واحد ان یکون هو المقصود، و هر کدومشون طمع کردن که اون کوهی باشن که مقصود خداونده، که موسی باید بهش بالا بره. خب اینجا نکاتی وجود داره که من واقعا نمیخوام واردش بشم، ولی حیفم میاد حتی اشاره هم بهش نکنم. ما از این حدیث دست کم اینو میفهمیم که مکانهایی که عبادت خدا درش انجام میشه اهمیت ویژه‌ای داره. حالا دوست دارید از این ور بگید، دوست دارید از اون ور بگید، موضوع رو فرقی نمیکنه. چه بگیم مکانهایی هستند که در اون مکانها عبادت رنگ و بوی بهتری میابه، یا زمینه عبادت برای انسان فراهم تره، این جزء مسلمات اندیشه ماست. البته همه جا برای ما مسجد و پاکیز است، این یکی از ویژگی های مهم دین اسلامه، همه جا برای ما مسجد و پاکیز است. اما یه جاهایی هست که عبادت در اونجا نیکوتره. ما قبلا در این باره بارها صحبت کردیم، مساجد خدا جاهایی که رسما مسجد خوانده میشن یکی از این جور جاها هستن. روایات در این باره فراوان، حدیث‌های قدسی زیبایی هم داریم که حالا من دیگه بهش نمیخوام بپردازم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خدا اذن داده که نامش بلند بشه و یاد خدا در اونجا بشه. مفسرین گفتن اذن که خدا همه جا داده، اذن تشریعی، معلوم میشه یعنی خدا گفته همه جا یاد منو بکنید، همه جا معلوم میشه. وقتی میگه فی بیوت اذن الله، معلوم میشه این اذن دیگه اذن تشریعی نیست، اذن تکوینیه. یعنی یه جاهایی هستش که تکوینن یاد خدا بالا میره، به مقصود میرسه. خب این یک نکته. حالا از اون برم میشه دید، صرف نظر از این که بعضی مکانها شرافت و تأثیر به خصوصی در عبادات دارند، عبادات هم تأثیر بر روی مکانها میگذارند، و این چیز خیلی طبیعیه. شما اگر در یه محلی آب بریزید خیس میشه، در یه محلی آتش روشن کنید گرم میشه، در همون محل مرتکب گناه بشید آثاری از خودش باقی میگذاره، و عبادت خدا را هم بکنید آثاری از خودش باقی میگذاره، و مکانهای آثار رو به خودشون میگیرند، و چون همشون درجه ای از حیات رو دارند نسبت به این آثار احساس مثبت و منفی دارند. در روایات داریم که بعضی مکانها انسان رو لعنت میکنند به خاطر اینکه در اونجا مرتکب گناهی شده، و بعضی ها خوشحال میشن از دیدن انسان چون در اونجا عبادت میکنه. شاید شنیده باشید این موضوع رو، و بعضی از بزرگان ما اینو رعایت میکردن، میگن اگر مسجد میرید در مکانهای مختلف مسجد نماز بخونید، چون اینا حق دارن به گردن شما، دوست دارن که شما در جاهای مختلف شما توش نماز بخونید. همیشه نرید یه جا وایسید، جاهای مختلف مسجد رو امتحان کنید، هم اونا ممکنه رو شما تأثیرات مثبتی داشته باشن، هم اونا از شما چشم انتظارن که شما در اونجا بایستید نماز بخونید. براشون اهمیت داره که شما کجا سر به سجده میگذارید، اون قطعه ای که شما سر به سجده میگذارید، اونجایی که شما میایستید نماز میخونید، برای مکانها اهمیت داره. این روایت هم همینو میگه، میگه کوها همه سر کشیدن و همه کدومشون طمع داشتن که اون کوهی باشن که موسی بهش بالا میره تا مناجات بکنه. الا جبلن صغیرن، مگر یه کوه کوچکی که احتقر به نفسهی، خودش رو خیلی کوچک میشمرد، خودش رو خیلی حقیر میشمرد. و قال انا اقل منن یسعدنی منن یسعدنی نبی الله لمناجات رب العالمین. فقط یه کوهی بود که خودش رو کوچک میشمرد و میگفت من کمتر از اونی هستم که پیغمبر خدا برای مناجات رب العالمین به من بالا بره. این تعبیر در این جای روایت خیلی به نظرم تعبیر آموزنده‌ایه. انگار میخواد بگه که هر گونه خود کوچک شمردنی محبوب نیست. هر گونه خود رو کم دیدنی لزوماً محبوب نیست. بعضی هم به خاطر مشکلات روانی دچار خود کمبینی هن. مثلا. اما اگر موجودی با معرفت کافی توحیدی و با معرفت کافی دینی در این حال خودشو کوچک بشمره، این یک گنجی نه. واسه همینه که تعبیر رو اینجوری میگه، کافی بود بگه الا جبلن صغیرن احتقر به نفسه. این همین رو میرسون دیگه، فقط یه کوه کوچکی بود خودشو کوچک میشمرد. اما روایت این جمله رو اضافه میکنه تا ما این درس رو بگیریم که این خود کوچک شمردن مطلق نیست که دارم میخوام دربارش حرف بزنم. اون خود کوچک شمردنی که ببینید از این جنسه که بگه انا، که توش نبی الله رو بشناسه، رب العالمین رو بشناسه. خیلی جمله زیبایی این جمله، انا اقل من یسعدنی نبی الله لمناجات رب العالمین. کوههای دیگه همه سر میکشیدن و میخواستن برای خودشون مقامی کسب کنن، ولی انگار این کوه اصلا برای خودش منزلتی قائل نیست، چون به مرتبه توحیدی رسیده، نبوت میفهمه، رب العالمین میفهمه، تو این وادی سیر میکنه. این نکته ایه. و درست به همین دلیل بود که فاوحى الله الیه ان اسعد ذلک الجبل فانه لا یری لنفسه مکانا. خداوند موسی وحی کرد که برو به همین کوه، از همین کوه بالا برو، چون این برای خودش مکان و منزلتی قائل نیست، خودشو چیزی نمیشموره. خب خواهرانم برادرانم، این نکته مهمیه، بفهمیم که ما چیزی نیستیم. اجازه بدید اینجا گفت بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. بذارید من هم از میکده یادی بکنم، چون بت میکده بود که این حرفها رو خیلی خوب در گوش من میخوند، یا لااقل برام توضیح میداد. امام خمینی با تمام اون ابهت و قدرتی که واقعا بزرگان جهان رو از خودش به لرزه میانداخت، یکی از مهمترین آموزه‌هایی که برای ملت ایران داشت همین بود که آقا این منیت‌ها رو رها کنید. هر کس گفت من دنبال مکانتی برای خودش بود، دنبال خودیت، و یا به تعبیری که در کتاب‌های خودش امام خمینی می‌نوشت، دنبال انانیت خودش بود، دنبال منیت خودش بود، هی به من فکر می‌کرد، هی به خودش فکر میکرد، هی به مقام و منزلت خودش فکر میکرد. اینا بزرگترین مصیبت، یاد میداد امام خمینی به ما که واقعا باید خودتون رو هیچ چی نبینید، همه چیزتون رو انجام تکالیف دینی ببینید. همین واسه همین بود که وقتی امام خمینی میگفت اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند. به طرز عجیبی ملت ایران باور میکرد که امام خمینی همین احساس رو در دلش داره. واسه همینم وقتی امام خمینی حتی من به کار میبرد، این من رو در فنای توحیدی خودش به کار میبرد. حتی وقتی میگفت من تو دهن این دولت میزنم، ملت ایران میفهمید که این میخواد عمل کنه به اون جمله‌ای که پیغمبر فرموده بود که التکبر مع المتکبر عباده، وگرنه همین امام خمینی بود که بارها و بارها از عمق دلش مردم ایران میفهمیدن که میگه ما همه هیچیم، هرچه از اوست ما همه هیچ هیچ. خواهرانم برادرانم، دروغ گفتم اگر نگم به شما که توجه به این آموزه چقدر برای ما مهمه. علاقه به این که مورد توجه قرار بگیریم، مورد تمجید قرار بگیریم، حالا چه به دلایل مادی یا حتی به دلایل معنوی. بعضی ها ممکنه یه مراتبی رو طی کرده باشن دیگه به دلایل مادی خیلی براشون اهمیت نداشته باشه مورد توجه قرار بگیرن، ولی به دلایل معنوی هنوز براشون خیلی مهمه مورد توجه قرار بگیرن. اینا همه از مشکلات نفس ما حکایت میکنه. مورد توجه قرار بگیریم، ازمون تعریف کنن، ازمون انتقاد نکنن، خوبمونو بگن. من البته شما لزومی نداره زیاد دیگه تأکید کنم که در مسائل نفسانی خیلی باید مراقب بود که دوچار ظاهربینی نشیم. اصل مسائل نفسانی اون وضعیت وجودی، اون استیتوس وجودی خود شماست. اصل مسئله نفسانی این استش که واقعا خودت رو یک بنده خدا بدانی یا ندانی. ظاهر مسئله اینقدر مهم نیست. گاهی ممکن آدم خوشحالم بشه از این که دیگران ازش تعریف میکنن، ولی همین خوشحالی به دلایل توحیدی باشه. گاهی ممکن انسان به سمت رهبر شدن هم خیز برداره، اما به دلایل توحیدی این کار رو بکنه. قرآن هم میگه ادعی دعاشون اینه که وجعلنا للمتقین اماما، ما رو امام و پیشوای متقیان قرار بده. اینو دعا میکنن، از خدا میخوان. شما ظاهربین نباشید، ولی به هر حال به خودتون توجه کنید. نفسانیت، منیت، خودخواهی، خود رو بزرگ شمردن، مورد تمجید دیگران واقع شدن، مورد بهبه و چهچه دیگران قرار گرفتن، مخصوصا اگر در موقعیتی قرار میگیرید که این جایگاه براتون بیشتر تعریف شده. حضرت استاد، آقای دکتر، خانم مهندس، جناب رئیس، شما رئیس این مؤسسه بزرگ هستید، رئیس این پژوهشگاه بزرگ هستید، کارهای تحقیقاتی مهمی که شما انجام دادید یا زیر نظر شما انجام شده، کتابی که شما نوشتید یا من نوشتم، سخنرانی عالی که کردم که انقدر تأثیرگذار بود، پروژه مهمی که اجرا کردم، مراقب باشید. اینا هر کدوم شاگردان فراوانی که تربیت کردم، حتی انسانهای زیادی که هدایت کردم، اینا هر کدوم میتونن یک محل بسیار خطرناک برای هر کدوم از ما باشه. اگر در هر کدوم از اینا خودتون یک بنده حقیر خدا میبینید، امیدوار باشید و از خدا میخواید بیشتر این احساس رو به شما بدید. اما تو هر کدومش اگر خودتون رو میبینید و خودتون رو کاملا بنده کوچک خدا، بنده حقیر خدا نمیبینید، بترسید. خیلی خطرناک. کسی رو میشناسم، شاید باورتون نشه ولی من میشناسم. مثلا رئیس شرکتی بود، کل کارمندان اون شرکت شاید 5 نفر نباشن و نبودن مثلا. بعد خیلی از وقتا هم 8 اون شرکت گروه 9ش بود، گروه 9ش هم 6ش هم گروه 9ش بود، چرس به 8ش. با تمام این اوصاف رئیس این شرکت گاهی چنان رفتارهای تکبرآمیزی از خودش نشون میداد که من گاهی حیرت میکردم. فرض بفرمایید پول مردم رو نمیداد، حالا نمیتونسته بده یا به هر دلیلی، حتی حوصله نداشت که متواضعانه بنشینه براش توضیح بده، ازش معذرت بخواد. طرف زنگ میزد تو این شرکت 4 نفری 5 نفری میخواست مثلا با اون رئیس صحبت بکنه، جواب تلفنشو نمیداد. یا یک کسی ارباب رجوع، یک کسی از یکی از کارمندان اون شرکت پیش این شکایتی میخواست بکنه که بابا این کارمند بد تو فلان پروژه با من عمل کرده، حالا میخواست شکایتی بکنه. جواب میداد نه، ایشون مدیر ارشد شرکت ما. بابا بیخیال، فکر کردی کی هستی؟ تو فردا واقعا یه شرکت بزرگ دیدی دست و پات باشه، چی برخورد میکنی؟ من اینها رو دیدم به چشمم، دیدم به چشمم. امام خمینی اینو تعریف میکرد و با همین تعریف کردنها سعی میکرد این مصیبتها رو از دلهای ما بیرون ببره. میگفت بعضی ها تو این دنیا کارشون کار اون لوله هنگی هاست. لوله هنگ که میدین چی؟ یعنی آفتابه. در زمانهای قدیم لوله کشی که نبوده تو مسجد ها، یه کسایی بودن که کارشون این بود که از حوض آفتابه ها رو پر میکردن، ردیف میچیدن کنار حوض، هر کی میخواست بره دستشویی یکی از آفتابه ها رو ور میداشت میرفت دستشویی. وقتی این لوله هنگیه، اینا لوله هنگ میگفتن، آفتابه رو لوله هنگ میگفتن، این هنگی اونجا وایساده بود، هر کی میواد یه آفتابه‌ای برداره میگم آقا این نه، این یکی رو بردار، مهم نبود تو کدومو بخوای برداری، میگم آقا اینو بردار. این برای اینکه احساس میکرد، امام خمینی تعریف میکنه، این احساس میکرد در حدی آفتابه میتونه به مردم دستور بده که این آفتابه رو بردار، این آفتابه رو بردار، بنابراین دستور میداد. بیش از اینم نمیتونست منیت خودش رو ارضا بکنه چون جاش نبود، ولی تا همین حد این کار رو میکرد، رحم نمیکرد نه به خودش نه به اون کسانی که به آفتاب احتیاج داشتن، رحم نمیکرد. امام خمینی میگفت حکایت ما حکایت همون لوله هنگی هاست. خدا نکنه به یه جایی برسیم کار یکی دستمون باشه، اون وقت میگفت قریب به این مضمون، میگفت علامت یه همچین افرادی اینه وقتی میتونن به یه عده زور میگن و دقیقا از یه عده هم زور میشنون. میبینی در این دنیای منیت به یه عده منیت میفروشند و به ناچار منیت خر عده دیگری هستن. اما نشانه آدم های موحد آزادگیشونه، نه به کسی زور میگن نه زیر بار زور کسی میرن. خب این نشانه ها رو در خودمون جستجو کنیم، واقعا در خودمون جستجو کنیم، ببینیم چجوریه رفتارمون. ببینیم چقدر خودمونو بنده کوچک خدا میدونیم. باور کنید این از اون موضوعاتیه که میشه یک ساعت دربارش حرف زد. میشه نمونه های مختلفی و وضعیت های مختلفی رو نشون داد و توش تست کرد، امتحان کرد. امام خمینی به ما اینو یاد میداد، میگفت بعضیا برای خودشون توجیه میکنن که ما این مقامی که بهش رسیدیم برای اینه که میخوایم خدمت کنیم در راه خدا، میخوایم خدمت کنیم به مملکت اسلامی، میخوایم خدمت کنیم به کشورمون. میگفت بسیار از اینا توجیه نفسانیه. میگفت برید با خودتون حساب کنید، ببین همین خدمت و همین خدمتی که شما دارید میکنید، همینو، درست معادل همینو، اگر باور کنید که یه کسی دیگه میتونه انجام بده، آیا حاضرید دو دستی مقامتون رو تقدیمش کنید؟ مگه هدفت خدمت نبود؟ خب اینم همین کارو میتونه بکنه. بگو من این مقامو نمیخوام. بعد بره به رئیس جمهور کشور این حرفو میزد، به وزیر کشور این حرفو میزد، به وکیل کشور این حرفو میزد. میگفت تو اگر ببینی یه نفری باشه مثل تو میتونه خدمت کنه به این مردم، حاضری مقامتو دو دستی تقدیمش کنی؟ آقا شما بیا این کارو بکن، من میرم یه جای دیگه. نمیکنی این کارو. شاهدش هم اینه که از سر و کوله هم بالا میرید که به این مقام برسید. شاهدش اینه که خودتون رو به هزار تهمت و غیبت و دروغ آلوده میکنید که رأی بیارید. کسی اگر میخواد فقط خدمت بکنه برای دینش، دیگه اینقدر خودش رو بدبخت نمیکنه، این همه خرج و هزینه رو دست خودش و دیگران نمیذاره که به این مقام برسه. و اما اگر کسی میده، این تازه در شرایطیه که فرض کنیم این میتونه خدمتی مساویه با تو انجام بده. حالا اگر کسی میداند که دیگری وجود داره که بهتر از من خدمت میکنه، واقعا میدونه وجود داره، امام خمینی میگفت یک ساعت در این مقام بنشینی، همون مقداری که میشینی داره تو جهنم فرو میری. همه این حرفا این دکتر آموزش میداد که این مقامو برای چی میخوای؟ برای خودت؟ برای ماشینی که زیر پاته؟ برای کفی که برات میزنن؟ برای پولی که بهت میدن؟ یا برای بندگی خدا؟ اگه برای بندگی خدا میخوای هیچ اشکال نداره. برای بندگی خدا در حدی که خدا اجازه داده باشه حتی اشکال نداره که تبلیغات هم بکنی و رأی هم جمع کنی، ولی به شرطی که برای بندگی خدا باشه. اما شما برای بندگی خدا این کارا رو میکنید؟ برای بندگی خدا دروغ میگید، تهمت میزنید؟ برای بندگی خدا حرفای بی سر و ته میزنید که چهار تا رأی بیشتر جمع کنید؟ اینطور فکر میکنید؟ اینا گوشه هایی از چیزهایی بود که امام خمینی به ما یاد میداد. من در این باره بیش از این صحبت نمی کنم و میگذارم برای انشاءالله مفاهیم دیگه‌ای، شاید تو بحث‌های مصیبت‌نامه عطار که انشاءالله به زودی بعد از این سوره طه دوباره از سر میگیریم، به این موضوعات بهتر و راحت‌تر بتونیم اشاره کنیم که خیلی هم بهش احتیاج داریم، خیلی هم بهش احتیاج داریم، خیلی. به این موضوعات بتونیم بیشتر اشاره کنیم و بیشتر مراقبه نفس داشته باشیم. فقط تنها حرفی که به خودم و به شما میزنم همین یک اول گفتم. ببینید بچه ها، راه مرتبت انسانی به دست آوردن خود رو کوچک دیدنه. خود رو کوچک دیدن هم نه به معنای خود رو کم دیدن، به معنای اینکه واقعا خود رو بنده خدا دیدن. وقتی ازتون تعریف میکنن از خودتون بپرسید من چه احساسی بهم دست داده و چرا. از من تعریف میکنن، دارن از خدا تعریف میکنن، من کیم، من واقعا هیچی نیست. این کاری هم که دارم میکنم، این مقامی هم که دارم وظیفه‌مو انجام میدم و از خدا میکه این مقامو نداشته باشم، از خدا میکه این مسئولیتو نداشته باشم. کس دیگه اگه فکر میکنه بهتر از من انجام میده بیاد انجام بده، نه به معنی این که من میدون خالی کنم،
معنی این که خودم بنده خدا بدونم و فقط به دنبال انجام وظیفه‌ام در قبال خدا باشم. هر چقدر که از این وضعیت دور باشیم منیت در دل ما هست. و امام خمینی میگفت شیطان رو همین منیت بدبخت کرد. بزرگترین بدبختی شیطانی بود که در مقابل خدا بلند شد گفت انا خیر منه، ولو اینکه حرف غلطی هم نمی‌زد. غلط شیطان اینجا بود که وقتی میگفت انا خیر منه، با اینکه جمله درستی هم میگفت، اینو ما در سوره طه هم گفتیم، مصیبت شیطان این بود که با اینکه جمله‌ای میگفت که از نظر منطقی غلط نبود، صحیح هم بود، اما در این انا خودش رو بنده و عبد خدا نمی‌دید. هر کدوم از ما ممکنه همین وضعیت شیطان رو پیدا کنه. من صلواتی بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد.